أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من معذرت میخوام از شما که تأخیر کردم، ولی خب بحث رو همون سر ساعت 6 تعطیل میکنیم که وقت شما گرفته نشد، یعنی طبق قرارمون بحث رو تعطیل میکنیم که شما بیشتر از این معطل نمونید. امروز قرار بود در مورد شخصیت حسود صحبت کنیم که حسود چه شخصیتی هستش. اولین فرمایش از امیرالمومنین علیه السلام هست که حسود رو معرفی میکنه، در واقع میخواد بدیهای حسادت رو حضرت به ما بگه که ما بدونیم که توی چه جهنمی گرفتار هستیم و اگر حسود باشیم چه چیزهایی متوجه ما میشه. قبل از وارد این بحث بشیم، توی نسبت خودمون گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. بعد بحث 5 تولد رو خدمتتون عرض کردیم که ما 5 نوع تولد از دنیا به ابدیت داریم، مثل 5 تولدی که از رحم مادر به دنیا داریم. بعد گفتیم که در تولد نوع بیمار که در رحم مادر جنین نمیتونه خودش رو برای شرایط زیستی دنیا کاملا آماده بکنه، وقتی بچه بیمار متولد میشه باید رنج درمان رو تحمل بکنه تا اینکه ملحق بشه بچه های سالم. مثلا بچه که پاش شکسته، اینو باید برش بیمارستان پاش رو یه مرتبه دیگه بشکنن صاف کنن، چون پاش کجه مثلا، یا لگنش در رفته یا مشکل دیگه داره، پاش رو باید صاف بکنن، بعد پیوند بزنن، دوباره این پایی که گوشتی که شکافته شده رو بدوزن، گچ بگیرن، حداقل 6 ماه در گچ باشه، رنج درمان رو تحمل بکنه تا ملحق بشه به بچه های بعد از مدت ملحق بشه به بچه های سالم. حالا اینکه فرمول این که چقدر باید رنج درمان رو تحمل بکنه، گفتیم بسته به چند عامل است؟ 3 عامل: یکی شدت بیماری، یکی نوع بیماری، یکی چی؟ هرکی گفت جایزه داره. تعداد بیماری، شدت، نوع و تعداد. پس بسته به اینکه یه جنین وقتی از رحم مادر میاد بیرون چند نوع مریضی داشته باشه، چه نوع مریضی داشته باشه و شدت هر کدوم از مریضی ها چقدر باشه، باید رنج درمان رو تحمل بکنه. در حرکت از رحم دنیا به آخرت هم همینطور است. ما یه شرایط زیستی داریم مثل شرایط زیستی دنیا. شرایط زیستی دنیا هیچ کس رو اذیت نمی کنه. اگر کسی اسمش مریضه یا ناقصه یا درد داره، این از خودش از دنیا که نیستش که. یعنی عدم تطبیق با دنیا میشه درد، میشه مریضی. ما وقتی متولد میشیم ذاتاً باید به بهشت متولد بشیم، چون بهشت، ما برای بهشت خلق شدیم. شرط زیستی آخرت عبارت است از بهشت. وقتی ما نتونیم توی بهشت لذت بریم میشه چی؟ میشه جهنم. مثل دنیاست. دنیا الان مثلا فرض فرمایید که یه نفر راحت میشه، نفر همونجا نشسته تو همون خونه کمر درد داره، از اون محل رنج میبره. این به خاطر این هستش که خودش با شرایط اونجا تطبیق نداره. پس جهنم یعنی چی؟ جهنم یعنی عدم تطبیق با بهشت، یعنی عدم تطبیق رو انسان از دنیا با خودش میبره. کسی اونجا کسی رو اذیت نمیکنه. آزار، شکنجه، جهنم، آتش چیزیست که ما میسازیم با خودمون میبریم. خب در حرکت به سمت ابدیت ما اگر مریض متولد باشیم، بسته به 3 عامل: نوع بیماری، شدت بیماری و تعداد بیماری، در درمانگاه بهشت، در بیمارستان بهشت که عبارت است از جهنم، باید رنج درمان رو تحمل بکنیم تا بعد سالم بشیم، متناسب با شرایط زیستی بهشت بشیم و بعد متولد بشیم به بهشت. برابر این شناخت این نوع بیماری ها و حمله هایی که شیطان میکنه و در ما بیماری ایجاد میکنه یه امر خیلی لازم و واجب استش. یکی از بدترین نوع بیماری ها که بیماریش بیماری عارضی نیست بلکه سرطانه، یه نوع سرطان هستش که اگه به دادش نرسید دیگه کار به یه جایی میرسه که دیگه درمان پذیر نیست. شخص عبارت است از حسادت، حسود بودن. وقتی انسان حسود میشه و نمیخواد درمان بکنه خودش رو، این بیماری همین جور میمونه. وقتی میخواد متولد بشه به آخرت، با خودش یه بیماری سرطانی رو میبره. بیماری سرطانی غیر از یه عارض است، غیر از در رفتگی لگن و شکستگی دست پا و نمیدونم زردی و یرقان و سرماخوردگیه که مثلا یه مدتی فرض فرمایید کوتاه درمان بکنیم 6 ماه یه سال خوب بشه. سرطان یه بیماری است که سالها چکار میکنه؟ شخص رو درگیر میکنه. وقتی برای یه گناه شخص در شرایط زیستی آخرت 100 سال عذاب میبینه، شما اگه یه گناه با خود ببری تو موقع مردن، یه گناه کوچیک با خود ببری، چون گفتیم رحم دیگه، رحم با زمان خارج از رحم زمانش با هم چیه؟ فرق داره. شما در رحم مادر 9 ماه دارید که 9 ماه سازندگی های خیلی زیادی داره، ولی در 80 90 سال دنیا زمان طولانی داری، ولی به ارزش 9 ماه رحم مادر رو از نظر سازندگی نداره. شما در رحم مادر 9 ماه یه بدن کامل ساخته میشه، ولی اگه یه بند انگشت کم بیاره با خودش انسان از رحم مادر بیاد دنیا 80 سالم زندگی کنه، زمان نمیتونه اون یه دونه بند انگشت رو چیکار کنه؟ جبران کنه. پس درمان در رحم بهتر از درمان در بیرون از رحمه. برای همین الان طبیبا ترجیح میدن روشی که الان سالهاست به اصطلاح رواج پیدا کرده، این است که طبیبها ترجیح میدن پزشکا که جنین رو در کجا درمان کنن؟ در رحم درمان کنن، چون بیرون رحم مدتش خیلی طولانی است. در دنیا ما با یه توبه واقعی، با یه آشتی واقعی و با یه حداقل زمان رو صرف کردن میتونیم گذشتمون رو جبران بکنیم. یه کسی گذشته گناهالود داره، عرض کنم خدمتتون که معصیتایی کرده، قهرایی کرده، انحرافایی رفته، این در یه زمان کوچک میتونه همه رو جبران بکنه. و نه تنها میتونه همه رو جبران کنه، بچه خداوند تبارک و تعالی گفتیم به خاطر مهربانی که داره اگر یه کسی بیاد آشتی بکنه و بخواد جبران بکنه، اون گذشته گناهالودش رو نه تنها میبخشه، بلکه چیکار میکنه؟ به افتخار آشتی بندش باهاش میاد همه اون گناه هم تبدیل به چی میکنه؟ ثواب میکنه. اما اگه خدای نکرده شخص بخواد موقع مردن گناه ببره بدون توبه و خودش تو روحش یه آلودگی وجود داشته باشه، امکان نداره شرایط زیستی بهش راه بده این شخص رو. همین دنیا هم همینطور. اگه شما یه دونه بچه یه کمی سرما خورده باشه، وقتی متولد میشه از رحم مادر سرماخوردی کار دست، شرایط زیستی دنیا قبول نمیکنه که از رحم یه بچه چی بگیره؟ سرماخورده یرقان داشته باشه، زردی، بچه‌ای که زردی داره نشون میده. یعنی شرایط حساس دنیا به قدری ظریف و دقیق است، شرایط زیستی دنیا به قدری حساس است که کوچکترین بیماری رو به سرعت نشون میده، کاملا نشون میده. و وقتی که شخص متولد میشه معلومه که این متناسب با شرایط زیستی دنیا بار نیامده، تربیت نشده توی رحم، باید بره درمان بشه. آخرت به مراتب ریاضیاتش قبلا بحث کردن در بحث وسواس توضیح دادم براتون که ریاضیات عالم آخرت میلیاردها برابر پیچیده تر از ریاضیات عالم دنیاست. یعنی اگه تو اینجا ما الان فیزیک داریم، شیمی داریم، رشته های مختلف طبیعی داریم که این طبیعت رو، این عالم طبیعت رو دکترها بعد از چند هزار سال انسان ها دانشمندان دارن شناسایی میکنن، هنوز نتونستن فرمول های اساسی و دقیق این نظام خلق کنن، به دست بیارن و کشف کنن، آخرت به مراتب پیچیده ترن، خیلی خیلی حساسه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یه ذره، به ذره یعنی کوچکترین اندازه که امکان بشه بهش اشاره کرد، کوچکترین ذره، اگه ببری نشون میده خودش شرایط زیستی بهش نشون میده خوبی یا بدی، هر چی باشه باید نشون میده. یرهو یعنی خودت میبینی و به خودت هم برمیگرده، مثل جنین. جنین وقتی بیمار هست بیماری به کی برمیگرده؟ وقتی متولد میشه به خودش برمیگرده، خودش میبینه ضعف، درد، ناتوانی، همه رو خودش میبینه. اونجا هم همینطور هستش، فقط در آخرت نیست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در دنیا هم همینطور هستش. در دنیا فمن یعمل مثقال ذره خیلی یاره تو رحم مادر شر و خیر ظهور پیدا میکنه. شرایط زیستی آخرت خیلی حساسه. شما به محض اینکه متولد بشید از شرایط زیستی دنیا به ابدیت کاملا نشون میده، ولی چون زمان آخرتی زمانی است که فعلیت زیادی داره، قوه نداره مثل دنیا که توانایی سازندگی درش باشه. سلام علیکم. اثر یک گناه مثل دنیا، درست اینجا در دنیا شما با 5 دقیقه 10 دقیقه میتونید اثر یک گناه رو از بین ببرید، با یه توبه حقیقی میتونید اثر گناه رو از بین ببرید. اما وقتی تبدیل میره تو شرایط زیستی آخرت، چون شرایط زیستی آخرت یه شرایط ابدی طولانی با فعلیت زیاد محض، قوه هم نداره که بتونه کاری بکنه، لذا درمان خیلی طولانی است. مثل دنیا که یه دونه بند انگوش شما 100 سالم که عمر بکنی به راحتی جبران نمیشه کم بودش. و تو رحم مادر چرا خیلی به سرعت میتونه کم بوده یه بند انگوش جبران بشه. برای این کوچکترین گناه 100 ساله. حالا اگر کسی به جای گناه بیماری ببره، یعنی بیماری طولانی سرطانی ببره، چقدر طول میکشه؟ قرآن میفهمد لابثین فیها احقابا، قرنها باید توی جهنم بمونن تا درمان شد. قرنها باید تو بیمارستانش طولانی درمانش. نوع سرطانی است، به راحتی خوب شدنی نیست. حسادت از اون کوفتایی هستی اگه بیا تو روح کسی حسادت بگیره بیا تو روحش. حسادت، تکبر، خودبینی، خودپسندی، اینا بیماری بسیار خطرناکی هستش. خودخواهی، سوء ظن، به خصوص بدبینی نسبت به دیگران، اکبر الکبائر هستش. اگه بیاد سراغ کسی، قرنها باید در جهنم بسوزه شخص تا از روحش بشه کنده بشه این بیماری. لذا خیلی سخته، انقدر سخته که حضرت می فرماید حسود رو خیلی امیدوار نباشید خوب بشه. نگاه کنید، الحسود لا یبرع، خوب درمان نمیشه. کسی که حسود شده به موقع است من حسود نیستم، یه بار حسادت میکنم، به این نمیگن حسودا. توجه کردی؟ یه بار از اینکه یه نفر داره یه نعمتی داره چشام داره از حدقه در میاد، ولی یه بار اینجوری شدم، یه بار در مورد یه نفر یه همچین حسی بهم دست داده، اینو نمیگن حسود، میگن این بار چیکار کرده؟ این حسادت ورجده، یه بار حسادت کرده، یه گناه کرده. ولی یه شخصیت شخصیتا حسوده، یعنی اساسا تحمل رشد و پیشرفت و ترقی دیگران رو، دارایی دیگران رو، چه دارایی های مادی و چه دارایی های معنوی رو اساسا نداره، به میگن حسود. فعوله، وزن فعول صفت مشبه هست. یعنی چی؟ یه کسی ازش دائما تراوش میکنه. حاجی فهمید چی شد؟ دائما چیه؟ تراوش میکنه. یه آدمی مثلا آدم بخیلی هستش، حالا یه واقعا دلش میسوزه یه پولی به یه کسی کمک میکنه، به این نمیگن آدم کریم، این هنوز بخیل هست، یه بار کرامت کرده. ولی وقتی کسی خلقاً اینجوریه که به دیگران همیشه کمک میکنه، میگن این شخص شخص کریمی هستش. حسود یعنی کسی که ریشه سرطانی حسادت در تمام وجودش به اصطلاح جریان داره، راه پیدا کرده. این شخص میگه سخت درمانش سخت. اگر نتونی با آتش مبارزه، با آتش ریاضت، با آتش مهربانی، با آتش خیرخواهی خودتو درمان بکنی و این حسادتو بسوزونی، ریشه‌شو در وجودت از بین ببری، نوبت چی میرسه؟ با این آتش خوب نشه، با آتش چی خوب میشه؟ جهنم، آتش جهنم. بعد برای انسان باید سعی بکنه که نذاره هیچ کدوم از این خصوصیات بیاد سراغش، و اگر تو خودش سراغ داره یه همچین ریشه ای رو، یه همچین مسئله ای رو، واقعا به فکر درمان خودش باشه. شیطان هم از این صفت ما سوء استفاده میکنه و حمله های مختلفی رو در ما نسبت به تعقیب، به هم زدن روابط با دیگران و دو به هم زنی ها، از شکراب کردن رابطه با خدا، با ائمه، با عرض کنم خدمتتون مردم، با خواهر، با برادر، حتی زن و شوهر با هم، دوتا داداش با هم دیگه، با استاد، با شاگرد پیش میاد. باید خیلی تلاش بکنه، شیطان این تلاش رو میکنه که این روابط رو به هم بزنه، این فتنه انگیزی ها رو بکنه. خب ما باید خیلی مراقب باشیم که دستگیره حسادت رو در وجودمون از بین ببریم تا شیطان نتونه تحریک حسادت بکنه در ما. و راهش هم گفتم چی هستش. راهش این هستش که قبلا گفتم، حالا بازم میرسیم، راهش این هستش که ما دیدگاهمون رو نسبت به خودمون عوض بکنیم. درجا فهم بودید؟ دیدگاهمون رو نسبت به خودمون عوض کنیم، با دیدگاه حقیقی به خودمون نگاه کنیم. اگر کسی به دیدگاه حقیقی به خودش نگاه بکنه اساساً حسود نمیشه. همه کسایی که دچار حسادت میشن به خاطر تنگ نظری، محدود بینی هستش. دنیا رو محدود میبینن، خدا و آخرت رو محدود میبینن، خودشون هم محدود میبینن. و چون محدود میبینن، اگر یه نفر یه نعمتی داشته باشه به این فشار میاره. اگه یه نفر یه ذره بهتر باشه، یه ذره خوشگل‌تر باشه، یه ذره ثروتش بیشتر باشه، یه ذره باهوش‌تر باشه، یه ذره باسواد‌تر باشه، یه ذره متدین‌تر باشه، یه ذره مهربون‌تر باشه، یه ذره محبوب‌تر باشه، می‌ریزه به هم. چرا؟ چون تا با وجود او در خودش احساس چی می‌کنه؟ کوچیکی می‌کنه. اما اگه واقعا خودش و انسان با همون بزرگی که خدا آفریده بشناسه خودش رو، هیچ وقت کمالات دیگران نه تنها کوچیک نمی‌کنه ما رو، بلکه می‌تونه به بزرگتر شدن ما چیکار کنه؟ کمک بکنه. ما لذت ببریم از اینکه اطرافیانمون دارند اگر ما نداریم. اگر من موفق نشدم برم حج، موفق نشدم برم مشهد، موفق نشدم برم مثلا سفر خارج، وقتی میرم یه نفر داره میره کیف میکنم، خدا رو شکر میکنم که این چی شده، اقلا موفق شده. اگر من همسر خوبی ندارم هیچ وقت آرزو نمیکنم که حالا خواهر منم شکست بخوره تو زندگی. من چون همسر خوبی ندارم الهی ایرم شکست بخوره که با دلم خنک شه، لااقل دوتایمون هم درد بشیم. اینجوری ولی من تحمل ندارم میرم که مثلا من مثلا فرض یه همسر مثلا فرض بفرمایید به درد نخور گیرم اومده، حالا فلان یه همسر خیلی خوب و مهربانی بهش اومده. انسان که اینجوری هست، یعنی خودشو بزرگ میره، میفهمه دارایی های دیگران محدود کننده شخص نیست. انسان باید بره سراغ اون کمال 100% و نهایی. اگر اون بی نهایت رو بتونه باش پیوند بخوره، دیگه نعمت های محدود نمیتونه داشتن یا نداشتنش ندارش عوج بیجاد میکنه، تکبر و ذوق و شوق و بالا پریدن ایجاد میکنه و نه محدود میکنه، نه داشتنش رو به دست آوردنش منگولش میکنه که انقدر خوشحال بشه که از تعادل خارج بشه، و نه نداشتنش اذیتش میکنه. قرآن هم همینو میفرماید. قرآن میفرماید ما شما رو به انواع بالا پایی شدن ها امتحان میکنیم تا شما این روحیه درتون ایجاد بشه که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه تأسف بخورید به خاطر چیزی که ندارید و از دست دادید، و نه خوشحال بشید به خاطر چیزی که به دست میارید. حاجی فرمود شد این باید تو ما ایجاد بشه. و این بالا پایی فهمیدن همینه. یه نفر خیلی مثلا آدب دارایی هستش، من زیاد دیدم تو زندگی خودمون، تجربه زیاد کردم سالهای مشاوره یا تو نزدیکان خودمون، آدمایی که وضع مالی خوب، عرض کنم خدمتتون ثروتمند، چند تا ماشین. یه موقع مثلا با یه بنده خدا می‌خواستیم بریم مسافرت، میگفتش که کدومو بیارم کدوم ماشینو بیارم، مثلا یعنی مثلا مونده بود کدوم انتخاب کنیم، مثلا ما با هم بریم گردش، می‌خواستیم بریم گردش، مثلا میگفت اینو میارم. دقت فهمون چی شد؟ کار به یه جایی رسید که مثلا فرض فرمایید که برای واقعاً برای فقط اینکه شب بتونن یه نون خالی بخورن لنگ بودن، کار به یه جایی کشید. لازم فرمودید اینجوری آدم های دیدون خوشگل بودن، خیلی خوشگل، همه محبوب و اینا، با یه تصادف تموم شد همه چی. با یه مریضی 4 قده ترشح کرده هورمون، یعنی یه کسی که خیلی تو دل برو بود یه حال به هم زن شده، نمیشه چیز کرد. نه با انسان، نه با اون دل خوش باشه، نه از این چی بشه ناراحت بشه. اینا برای این هستش که تو یاد بگیری که بی خود نه به چیزی دل ببندی، نه از نداشتن چیزی قصه بخوری. ولی خب کی میتونه اینجوری باشه به نظر شما؟ کی میتونه از این تنگ نظری ها، محدود بینی ها در بیاد؟ یکی این که فطری به خودش نگاه کنه، و دیگه چی؟ یکی که متصل با بی نهایت باشه. یعنی 100 بیاد دستش، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. حاجی فرمودی چون که 100 آمد 90 هم. کس که با 100 وصله اصلا نداشتن جیفه دنیا براش ننگ نیست، چون حضرت زهرام نداشت. حضرت زهرام سلام الله علیها خیلی وقتا لنگ میموند، امیرالمومنین خیلی وقتا لنگ میموند، برای قضاشون هم لنگ میموند، لنگ میموند، پیغمبر لنگ میموند، ما داشتیم مثلا فرض فرمایید حسن و حسین مثل بچه های دیگه، خب بچه بودن دوستشان بچگی کنن، عید که میشده عید بچه های عرب این بوده که مثلا سوار لباس های نو بپوشن، سوار مثلا فرض فرمایید که شطور بشن، برن شطور بازی، شطوراشون رو به هم بزنن، نمیدونم کیف بکنن و اینا با هم بازی بکنن. ها این بازی که الان هم مد جدیدش همون بازی ها رو داری، بس همون بازی ها. میان خونه میگن که آقا ما عیده چه بکنیم، حالا لباس یه جوری بالاخره برشون فراهم میکنن، شطور ندارن. میان میگن که حالا همه بچه ها شطور دارن ما شطور نداریم، چیکار بکنیم؟ پیغمبر میفرماد خب من شطور شما، بیا سوار من شید. حسن روشونهاشون میشه سوی مبارکشون، میره و قاطی شطورا به صدای شطور هم در میاره. تیکه جالبش اینجاست، بچه‌ای که تا اون موقع پوز میدادن به امام حسن امام حسین که ما داریم و مثلا شطور داریم و اینا، میبینن عجب شطوری اینا دارن، شطوری نه شطوری اونا چیه بهتره، میگن بابا اینا دیرو دست ما بلند شدن، یه شطوری بردن که بهتر از شطوری ما هستش. بعدها کمین میکنن، یه روز سر راه پیغمبر که داشته میومده مسجد، پیغمبر رو گروگان میگیرن بچه ها، محاصرش میکنن، میگن یالا چیه؟ چون یادتون روز به پس امام حسن حسین چیز دادی؟ کلی دادی؟ بله، حالا باید اونم کلی بدی، شطور ما هم شد. یعنی اون میفهمه که زد پیغمبر بالاتره، داشتن پیغمبر بالاتر از هر چیز دیگری هستش. رسول الله میخواد بگه که شما اگه شطور ندارید منو تو بارها به خانوادهش گفت درست شما ها فقیرید. حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی وقتا به قدری به خستگی میافتاد، امکانات نداشت برای زندگیش، گاهی وقتا دسته مبارکشون مادر هممون بوده دیگه، مادر از مادرمون یاد بگیریم، به خون میافتاده دسته مبارک فاطمه زهرا، خسته میشده، کارها خیلی زیاد، چون ایشون مثلا باید کار منزل می کار منزل الان با کار اون موقع خیلی فرق داره ها، باید نمیدونم گندمو بیارید دساس و آسی آب بکنی، بعد آرد درست بکنی، بعد نون درست کنی. تو دهات الان باز خیلی وقت اینجوری هستش، خودت باید نخلیسی بکنی، خودت باید پارچه درست بکنی، خودت باید بدوزی، همه کارا خودت، هر چی که هست خودت. بعد گاهی وقتا باید میومد جنگ، میومد صحنه های جنگ، اگه پیغمبر یا امیرالمومنین مجروح میشد باید اینا رو پانسمان میکرد و پرستاری میکرد و زخم های اینا رو دونه بهش برسو، پریزداری و گرفتاری و اینا و کارهای دیگه، خیلی سخت. یک کسی اومد بهش گفتش که یه چای کلفت نمیگیرید شما، این کمه کنیز هست شما به کنیز بگیرید که کمکتون بکنه کار رو. رسول خدا گفت نداریم ما کنیز بگیریم چی کار بکنیم، ولی من یه چیزی به تو میگم که برای تو ثروت بالاتری باشه، به این دل خوش باش. اون تسبیحات حضرت زهرا رو اونجا بهش یاد میده، این تسبیحات رو از خیلیش از همه چیز بالاتره. بعد حضرت میفرماید عزیز من، خداوند برای ما دنیا رو نخواست، آخرت مال ماست. فرمود شما هرچی اینجا بیشتر دارا باشید اون ما کمتر هستش، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. هرچی بیشتر نفس شنونی بشه اون طرف بیشتر کم، بیشتر کم میارید، از سهم اون طرفتون داره مثلا میشه. فرمولش هم هفته دیگه هفته قبل بهتون گفتم چی بود فرمولش؟ شیرینی دنیا تلخی آخرت، و تلخی دنیا شیرنی آخرت. وقتی اینجوری هست دیگه زمینه برای حسادت بازیست، وقتی من به متصل به بی نهایت باشم دیگه اساسا حرص و جوش نمیخورم. هر وقت دیدید یه جا یه کسی یه چیزی داره که شما ازش دارید اذیت میشید، بدونید شما تو اون لحظه ابدیت و خدا رو فروختید و دیگه نمیبینیدشون خدا، یعنی معشوق خودتو نادیده گرفتید. عجب فهمید شما معشوق و نادیده. شما یه عزیزی که با وجود شماها سراغ کسی دیگه بره بهش انتقاد میکنه، میگه من که بودم چرا سراغ من نیومدی، من میتونستم بهت کمک کنم، چرا رفتی گدایی کردی آبرو رو بردی، من بهت میدادم دیگه. خدا هم اینجوریه، وقتی شما یه چیزی رو میبینی که بالاتر از دارایی تو و روابطت با خدا ارزش پیدا میکنه، فروختی خدا رو و بهشت رو فروختی و ابدیت رو فروختی، و به این زمینه وجود نداره برای این کار. خب حدیث بعدی از امام علی علیه السلام هستش، فرمود که الحسود و کثیر الحسرات متواعف و سیئات، آدم حسود. پس حدیث اول چی بود؟ الحسود و لای ابره، حسود خوب نمیشه. کدوم در چه شرایط خوب نشه؟ یعنی در کدوم شرایط تصمیم برای شدن نداشته باشه، ول کرده خودش و ریشه دونده درش. نکته دوم میفرماد که شخص حسود کثیر الحسرات، حسرتش خیلی زیاده. بله بعدا میرسیم که اولین ضربه ای که حسود میزنه به کی میزنه؟ به خودش میزنه. کسی که حسود نیست خیلی شاد و راحته، خیلی آرومه. اما شما نگاه کنید، خدا نکنه کسی حسود باشه، در برابر دارایی هر کس، در برابر دارایی هر کس یه آسیب به این میرسه. کمال هر کس بی کمالی او رو به رخش میکشه، دارایی هر کس نداشتن او رو به رخش میکشه، موفقیت هر کس شکست و عقب موندن او رو به رخش میکشه. از اینکه یه نفر سوادش بالاتر هست قصه میخوره، از اینکه یه نفر همسر بهتری داره قصه میخوره، از اینکه یه نفر پول بیشتری داره قصه میخوره، از اینکه یه نفر سلامتی داره قصه میخوره. مریض ولی حسود. نمیگه این مریضی لطف خداست در حق من، ذخیره آخرت من میشه، با یک شب تب کردن من چقدر از گناهام آمرزیده میشه. نمیگه اینو، نمیفهمه اینو که داره ذخیره میکنه برای آخرتش، متوجه نمیشه. خب داخل این دائما تو دلش پر حسرت، دائما حسرت میخوره. محبت ندیده از پدر مادر، حسرت محبت داره، در حالی که یک کسای بالاتر از پدر مادر هستن که به او محبت کنند و کوره نمیبینه. میتونه با فاطمه زهرا یک کسی که کسی باش رفیق باشه، اصلا احتیاج محبت کسی نداره. از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. اصلا احتیاجی ندارم کسی منو تحویلم بگیره، کسی محلم بذاره، محبوب کسی باشم، احترام بهم بذارن. میخوام چیکار؟ وقتی امام زمان دوستم داره، وقتی خدا تحویلم میگیره، ها؟ وقتی فاطمه زهرا منو دوست داره، میخوام چیکار؟ کسی دوستم داشته باشه نداشته باشه، دیگران کی هستن اصلا که بخوام به من ارزش قائل باشه، من دوستم داشته باشه داره. که مجبورم به خاطر محبوبیت باشم برم مثلا هزار یه جور جنایت کنم که میخوام محبوب شم، کسی دوستم داشته باشه. شما خانمای عقده‌ای رو نگاه کنین، آقایون عقده‌ای نگاه کنین، فقط برای اینکه محبوب بشن یه تلویزیون نشونشون بده، هر کثافت کاری حاضرن بخوام، به هر فحشای تن در میدن که دور دوربین کسی نشونشون بده. ببین خون به دل امام زمان و فاطمه زهرا و اصلا غضب خدا رو برای خودشون میخرن که مثلا میخوان مشهور بشن. عقده اینجوریه، کمبود اینجوریه، نمیفهمه. لازمه ما با انسانهای دیگه خودمون رو ارضا بکنیم. ما بالاتر از اینا رو داریم که کاملا اشباه هستیم باشون. آدما میخوان چیکار بکنن برای ما؟ چیکار میخوان بکنن؟ هر کسی که میخوان محبت بکنن هزار جور طمع دارن، هزار جور انتظار و توقع دارن. خداست که بی توقع محبتی میکنه، امام زمان است که بی توقع سرشار محبت میکنه. آدم اگه عاشق کسی بشه که به حقیقت انسانو دوست داره و معامله گر نیست با انسان و خود انسانو برای خود انسان دوست داره نه برای خودش، عاشق او بشه، اساسا هیچ احتیاجی به محبت و عاطفه ورزی و نمیدونم تحویل گرفتن دیگران داره، هیچ احتیاجی نداره، هیچ، کاملا قدرتمند و سرشار هستش، کاملا سرشار هستش. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. وقتی خدا رو گذاشتی کنار، با همگان هم به سر نمی شود. آخر گدایی، آخر بدبختی، آخر بد. خدا رو که بذاری، اصل رو که بذاری کنار، همینه. یک کلمه میخوای نماز بخونی، نماز نمیخونی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو، فقط تو. وقتی گفتی فقط تو نه، مجبوری سر راه خیلی ذلیل بشی و زق بشی. وقتی به خدا گفتی با تو آره، دیگه تموم شد، دیگه تموم شد، دیگه راحتی، آزاد آزاد هستی، آزاد آزادی. روابطت با دیگران کاملا بر اساس عزت و مصلحت و این هاست. هیچ کسی نمیتونه سوارت بشه، هیچ کسی نمیتونه تحقیرت کنه، هیچ کسی نمیتونه دورت بزنه، هیچ کسی نمیتونه قالت بذاره، هیچ کسی نمیتونه تحقیر بکنه تو، چون تو به یک پشوانه جرمی و وصل هستی، جایگاهت اونقدر بلنده که کسی نمیتونه با تو کاری بکنه، هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. شما حضرت زینب رو نگاه کنید، سلام الله علیها، شب اربعین هم هست، یادی از حضرت زینب بکنید، سلام الله علیها. این همه فشار، بچه‌هاشو کشتن، حضرت زینب سلام الله علیها هم مادر شهیده، چند تا بچه‌ش اونجا کشتن جلو چشمش، هم خواهر شهیده، تا 8 برادر ذکر کردن براش اونجا داده، هم خاله شهیده، هم عمه شهیده، توجه فرمایید. یعنی از تمام روابط حضرت زینب بهش ضربه زدن، توجه فرمایید. شما یعنی کسی خاله است، بچه خواهرزاده شهید میشه، خیلی فشار بهش میاد. یک از عمه‌ش برادرزاده‌اش شهید میشه یا کشته میشه. میبینه برادرزاده‌اش جلو چشش تیکه تیکه میکنن، اذیت میشه. یه واسه یه خواهر میبینه برادرش رو تیکه تیکه میکنن. یه واقعا یه مادر بچه‌هاشو میدونه تیکه تیکه میکنه. خب این همه کار. بعدم چقدر کتکی زدن خود حضرت زینب. چقدر کفدارا به قول امام زمان اصلا فهم گورگه‌های خونخوار. امام زمان تعبیر عجیبی داره توی این زیارت ناحیه، میگه گورگه‌های درنده خو، گورگه‌های خونخوار به اینا حمله میکردن، چقدر کتک زدن. وقتی که اومد تو مجلس یزید، یزید رو زایش کرد. بعد وقتی بهش گفت دیدی خدا با شما چه کار کرد، فرمود و ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی را دیدم. همش قشنگ بود، همش شرافت بود، برای ما عزت بود که ما در راه معشوق تونستیم همچین هدایایی رو تقدیم کنیم. برای کی؟ برای خدا دادیم، کم نگست. هر کسی لیاقتو نداره. ببین با عزت میره یزید تو اوج قدرت نشسته اونجا خار و ذلیل میشه، حضرت زینب در اسارت عزیز قدرتمند شیر. برای این آدم باید با مرکز عزت، با کانون شرافت، با دارایی، مرکز دارایی، با کانون شادی در پیوند باشه تا همیشه شاد، عزیز، قدرتمند و با عزت باشه. کوچیک نشه، احساس کوچیکی هم در مقابل دارایی های دیگران، هرچی اهم از دارایی های مادی و دارایی های معنوی نکنه، احساس نکنه. اگه کسی فهمید خدا چقدر دوستش داره، کافیه همین. اگه فهمید بچه امام زمانه و امام زمان پدر حقیقی اوست و یه پدر با داشتن یه پدر حقیقی، ما دارای یک عاطفه بی نهایت هستیم، وصلیم به یک کانون بی نهایت از محبت، این دیگه اصلا به کسی دیگه چه احتیاج داره که یه کسی مثلا من تحویل بگیره، نمیدونم شام دعوتم کنه، گل بهم بده، لباس بخره، تولدم مثلا بهم هدیه بده، به تبریک بگه، اگه نگه مثلا من میمیرم خوش باله فنی برش جشن تولد به بلایتون. اینو مال آدم کوچیکاست، آدم کوچیک. و کسی به کانون عشق، به کانون عاطفه متصل هست، چه کم بودی داره، سرشاره، احتیاج به هیچ کس نداره، کاملا سرشار، حسرت دیگه نداره. حسود اینجوری نیست، حسود چون کوچیکه دائما با هر کمالی که از هر کس ببینه یه ضربه به اون میخوره، یه جا دلش میریزه به هم، یه جا شلوغ میشه. پس میفهمم الحسود و کثیر الحسرات، حسرت هاش خیلی زیاده. یعنی چی؟ یعنی دائما در حال سوختن و ذوب شدن و فشار روحی هستش. از ناحیه کی؟ ناحیه خودش. چراشون نگاهش عوضی است به خودش، نگاه اشتباه داره به خودش. اگه نگاهش درست کنه آزاد میشه، راحت میشه، کاملا راحت میشه. و متضاعف السیئات و نداره، متضاعف السیئات، گناهاش هم چند به دو برابر هستش، گناهاش هم دو برابر میشه. چون حسود، کسی حسود نیست در پی ضربه زدن به دیگران و تیره کردن روابطش با دیگران بر نمیاد، اما آدم حسود هم ضربه میزنه به دیگران، هم بدی دیگران رو میخواد، هم تیره میکنه روابطش رو، در این صدد هستش، دائما تولید گناه میکنه برای خودش. الحسود لا خلت الله، شخص حسود نمیتونه رفیق داشته باشه. چرا؟ چون یه موقع رفیقش یه کمی بخواد جلو بیفته او باش میشه؟ دشمن میشه. من خود حسودم کسی نمیتونه دوستش داشته باشه. یه شخصی که حسود است محبوب نمیتونه باشه، محبوب نیست. لا خلت الله، رفیق نداره، تنهاست. الحسود و لا یسود، اینو زیاد شنیدید، آه معروف است بین ما ها. الحسود و لا یسود یعنی چی؟ آه نه این نیست، ترجمهش غلط گفتم بهتون همه رو. الحسود و لا یسود بزرگی پیدا نمیکنه، حسود برتری پیدا نمیکنه، حسود نمیاد بره در پیشرفت نمیکنه، جلو بزنه از دیگران، به سیادت نمیرسه، به سیادت. ما حتی امامزاده هایی میشناسیم، افراد مقدسی میشناسیم، آدم مقدسی بودن، ولی چون حسود بودن آخرش هم تو جامعه منفور شدن، یه سیر رو طی کردن تو محبوبیت جامعه، ولی آخرش منفور شدن، آخرش عاقبت به خیر نشدن. حسودی کار دستشون داد، آخر ذلیل شدن. یه آقایی بعد میشستم، شما حالا اسمشو نمیارم، این تحمل نداشت ببینه که مثلا فرض بفرمایید که چند نفر استاد دانشگاه قوی یا اساتید روحانی قوی، اینها دارای سوادهای علمی بالا هستن، کتابهایی رو مینویسن، از خانم خدمتون که در تلویزیون مطرح میشن، مردم دوستشون دارن، یواشکی میاد اول انقلاب یه دونه فوق لیسانس داشت بالا یه رشته ای، اومد تقلب کرده بود، رفت و دستکاری کرده بود، مدرکشو کرده بود دکترای رشته دیگه، فهمودی؟ دکترای رشته دیگه. بعد به اسم دکتر خودشو جا زده بود توی کنفرانس‌های علمی، توی تلویزیون هم یه موقعی میومد، توی مطبوعات و اینا. یه دفعه این اواخر لو رفت و اینقدر حسود بود تا میگفتی علامه طباطبایی فوش میداد، احساس میکرد یه نفر بزرگ و درباش مطرح کرده، میگفت با ما برای خودمون کسی هستیم، میگفت ملا صدرا فوش میداد، میگفتیم امام یه چیزی میگفت، یه سر میریخت به هم. وقتی بزرگان تو اون فن رو میگفتن، خودش هم تخصص نداشت، وقتی که بزرگان اون فن رو براش میگفتن میریخت به هم کاملا، میریخت. یه دفعه خدا رسواش کرد، معلوم شد که آدم بی سوادی بود. این خیلی خطرناکه. خب پس اگرم رشدی بکنه آخر سر سقوط میکنه، آخر سر ضایع میشه. محبوبیت رو یادتون باشه، خودتون سعی نکنید برای خودتون محبوبیت درست بکنید، چون حتما به منفوریت تبدیل میشه. بذارید عزت و آبرو رو خدا بده. بذارید عزت و آبرو اگه قرار بده، کی بده؟ خدا بده. خدا چیزی که بده نمیگیره، لیاقت داشته باشید نمیگیره. شاکر باشید ولا ان شکرتم لازیدن نکم، شاکر باشید خدا زیادش میکنه. تازه فهمیدید. ولی وقتی خودتون احساس کم بود میکنید در دیگه مقابل دیگران و هیچ میخواید زور بزنید خودتون رو محبوب دیگران بکنید، وقتی زور میزنید نتیجه چی میشه؟ نتیجه عکس میشه. شما نگاه بکنید از نظر موقعیت کی بدتر از موقعیت حضرت زینب و سید الشهدا داره؟ قریب میان تا کربلا، هفت محاصرهشون میکنن، یاراشون هم تنهاشون میذارن و میرن، 72 نفر، 72 نفر هم که ما میگیم با چند تا بچه و زن هم که شهید شدن، چند تا زن شهید شدن اونجا، مرد که نبودن همشون، چند تا زن شهید شدن، چند تا بچه شهید شدن، خب با اینا میشن 72 نفر مجموع. ها شما نگاه کن، حضرت زینب گرفتن به اسارت، با کتک و با تازیانه و با امام زمان میفرماد اینا رو تو وقتی زو شطور نشوندنشون با زنجیر دستاشون رو به گردنشون بستن، بچهای کوچیک رو. خیلی ببین چه جوری بردن اینا رو، با چه افتخاری که اینا رو کشتن میمدن به نمو، ببین داداش رو کشتن میدونم سر نیز است، اینجوری خونه به دل کردن نسبت به اینها. بعد تو مجلس یزید بردن و با اون با کتک بردنشون اینا تو مجلس، تک تکشون کتک میزدن. از زینب سلام علیه تا رسید مجلس زید چند بار بیحال افتاد تو زمین از شدت کتک هایی که خود. و حالا بیاید نگاه کنید، تاریخ رو نگاه بکنید، اقلیت شیعه، اکثریت اهل تسنن، از اونا کیو دارید شما؟ قبر عمر معلومه کجاست؟ قبر معاویه معلوم از کجاست؟ عمر ابوبکر که حالا گفتن تو چیز هستش، بغل پیغمبر دفن. حالا این که اصلا در واقع دفن ظاهری انجام شده، ولی که اونجا نیستن که. معاویه کو؟ یزید کو؟ شم کجاست؟ ابن سعد کجاست؟ ابن زیاد کجاست؟ و شما رقیه رو نگاه بکنید، حکومت از رقیه رو نگاه بکنید، خیلی بزرگی حکومت از رقیه سرمون، خیلی بزرگی. امام حسین شما نگاه بکنید، چی فکر می‌کنی امام حسین اینجوری بشه تو دنیا؟ مسیحی‌ها براش گریه کنن، یهودی‌ها براش گریه کنن، کمونیست‌ها براش گریه کنن، دست را بندازن. مشهورترین شخصیت جهانی است امام حسین، تمام دنیا براش عزاداری رو میفته. چرسوش یه سرباز زن آمریکایی میره توی میبینن رفته توی حرم امام حسین، دستش گرفته به زری، به زری امام حسین، جیغ میزنه بیبی بیبی بچه میخوام، آقا بچه میخوام. بعد گفته بود که من میبینم خانوما میان اینجا آقا میان حاجتشون رو میگیرن، سرباز آمریکایی اومده اونجا مردم عراق بکشه، اومده اسم امام حسین رو محو کنه. بعد میگه من منتظر بچه هستم، اسمش هم میخوام بذارم حسین، خودم میخوام مسلمونشم. این عزت، این عزت که تو پایگاه کفر، پایگاه کفر تو دمشق، پایگاه معاویه، سرمرکز سلطنت معاویه، از زینب داره سلطنت میخوره، معاویه کو، یزید کو، ها؟ دنبال این نباشید که خودتون برای خودتون چیزی دست و پا بکنید، بذارید خدا این کارو بکنه، خدا که دوست داره. فلله العزت و ولی رسوله ولی المؤمنین، عزت مال خداست، مال رسولش است و مال مؤمن است، عزت و خدا میده. پوز نده، دروغ نگو که مثلا یه جوری خودت آبرومندتر نشون بدی، فایده نداره، ذلیل میشی، ذلیل میشی. خب شد سر ساعت 6، بس کافی هستش که ما دیگه بیشتر از این به وقت شما تعدی نکنیم. انشالله بقیه بحثمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه سوال من جواب بدم. می فهمد که حسود خب به طور طبیعی حسودی میکنه، آیا شخص سالمی که با حسود درگیر هست او چی؟ اون شخص حسود، شخص سالم هم مرتکب عمل گناه میشه؟ نه، گاهی وقتا حسادت های دیگران برای ما درجه است، وقتی در حق ما حسادت میکنن، به ما ضربه میزنن، اذیتمون میکنن، بد ما رو میگن، تهمت میزنن به ما، در واقع دارن ما رو چیکار میکنن؟ ما رو بالا میبرن. فهم ما باید مواظب باشیم که یه دفعه در مقابل حسود عکس العمل مثل خودش رو این موقعی به خرج ندیم و از صراط مستقیم خارج نشیم. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان کربلا و اهل 40 صلوات خط بفرمایید.